سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. بحث ما در تفسیر آیات اجتماعی آیات سوره مبارکه حشر بود و موضوع سوره مبارکه حشر موضوع مسائل اجتماعی هست. خب در مورد آیه اول که در خصوص قدر مشترک بین همه موجودات تسبیح خداوند بود و در کیفیت تسبیح موجودات بر حسب اختلاف اقوال مطالبی رو در هفته گذشته عرض کردیم، بحث امروز ما درباره کلمه یا جمله ذیل آیه است و هو العزیز الحکیم. در هو العزیز الحکیم بعد از معنای عزیز و حکیم و فلسفه عزت و حکمت خداوند، خب اینجا دو مناسبت باید بحث بشه. یه مناسبت عزیز و حکیم با تسبیح همه موجودات و یه مناسبت عزیز و حکیم با موضوع آیاتی که از آیه دوم شروع میشه که مربوط به مسائل اجتماعی هست، یعنی در بین صفات پروردگار اون صفتی که تناسبش با مسائل اجتماعی و زندگی اجتماعی بشر بیشتر هست، اون به چه مناسبت باید عزیز و حکیم باشه. اصلا خود معنای عزت و حکمت، و در قرآن کریم ما هر کجا صفت عزیز برای خدا میاریم بلافاصله پشتش صفت حکیم هم میاد. یعنی شما آیات رو بررسی میکنید، اونجایی که بحث خداوند متعال موصوف به صفت عزیز میشود بلافاصله حکیم هم گفته میشه. اونجایی که میخواییم بگیم عزت مال خداست، اونجا نه، العزت لله و لرسوله و للمؤمنین، رو بحث نداریم. اما اونجایی که خدا رو با صفت عزیز میخواییم یاد کنیم، کنار عزیز حکیمم میاد. عزیز که در حقیقت مبدأ اشتقاقش عزت هست، خب عزت رو ما معمولا تعریفی که برای عزت داریم یا معنایی که از عزت به ذهن ما تبادر می کند معنای مقابل ذلت است. یعنی هر چیزی که ذلت نیست و خاری نیست یا نقطه متضاد به ذلت، او رو ما بهش عزت میگیم. سلام علیکم. ما قبل متاسفانه یکی از مسائلی که بین ما معموله این است که در توجه به معانی به سراغ معنای اصلی واژه و لغت نمیریم. غالبا معانی که یا معنای التزامی هست در نظر میگیریم یا معانی که بر حسب معنای مقایسه ایست، در مقام مقایسه این لغت با لغت دیگر، اونجا ازم بزرگتون که تناسبی که داره او تناسب رو معنای لغت و واژه فرض میکنیم. مسئله عزیز و عزت از جمله واژه هایی است که مورد استعمالش در محاورات عمومی مردم خیلی زیاده و به عناوین مختلف این کلمه عزت رو استعمال میکنن، کلمه عزیز رو استعمال میکنن. اما تمام اغلب این متکلمین یا همه متکلمینی که این لغت رو استعمال میکنن یا به معانی التزامی او توجه دارن که مصادیق عزت است یا لوازم عزت است، و یا به عرضم بحضورتون که معنای مقایسه او توجه دارن، یعنی مقابل ذلت مقابل خاری هرچی هستش میگن عزت. حال اینکه عزت هیچکدوم اینا نیست، واقعیت معنا و عرضم به حضورتون که مفهوم واژه و لغت عزت چیز دیگری است.
در کتاب مفردات راغب که بهترین لغت معنی قرآن هست،
اونجا عزت رو اینجوری معنا می کند، میگه العزت حالتون مانعتون للانسان من ان یغلب.
عزت عبارت هست
از اون حالتی که انسان داره و اون حالت مانع می شود از این که انسان مغلوب قرار بگیرد. در واقع عزت یه لغتی است ملازم با قدرت، البته با قدرت ملازم هست اما همش معنای قدرت نیست. عزت رو عده معنا کردن به معنای سلطه، معنای سلطه هم نیست، از لوازمش سلطه هست، از لبنی ملازم با قدرته، ولی قدرت لازمه دائمی و لازمه همیشگی و لاینفک عزت نیست. این بهترین معنایی درباره عزت در لغت شده
این معنایی است که راغب اصفهانی قائل شده. شما کتاب لغت رو نگاه کنید، هیچ کدومی همچین معنایی رو به این شکل بیان نکردن،
هر کدوم یه جوری بعضی زبان قدرت گرفتن از زبان سلطه گرفتن. و این معانی
معانی تقریبا التزامی عزت،
معنای خود عزت به معنای حالتون للانسان مانعتون للانسان من ان یغلب.
بشر در تقابل هایی که قرار میگیره، در این تقابل ها ازم به حضورتون که عاملی که باعث می شود انسان مغلوب بشه و غالب داشته باشه، اون عامل عمدتاً حالت خود انسان است. یعنی وجود یک حقیقتی خارج از انسان نیست. لوازمی که برای انسان پیش میاد مثل توانمندی، مثل قدرت، مثل سلطه، اینها در واقع تولید کننده اون حالت برای انسان هستند. شما فرض کنید ما در معمل مثلا در مسائل انسانی خودمون، در مسائل نفسانی خودمون، ما معمولا اگر یه هوای نفسانی داشته باشیم که او بر ما غلبه پیدا کند، ما مغلوب قرار میگیریم. حالا یه آدمی که یه حالتی داره در مقابل هواهای نفسانیش، حالت مقاومت داره، این مقاومت موجب میشود که انسان در برابر نفسانیات خودش مغلوب نشه. پس این در واقع عزت او در این مقاومت او هست، به این عزیز است،
چون برای که هیچی هم نداره، نه پول داره، نه قدرت داره، نه امکانات داره، اما همین که این یه حالتی داره که عبارت از مقاومته که در مقابل نفسانیاتش مغلوب نمیشه، این یک نوع عزت. یا انسان در مقابل دشمنی که قرار میگیره و دشمن مهاجم باعث میشود که در مقابل اون مغلوب نشود،
اون حالتی که خود انسان داره مانعه، یعنی اون اتکای به قدرت، اتکای به توانمندی، درک ضعف و ناتوانی دشمن، یا اون حالت برتری نسبت به دشمن، احساس برتری انسان نسبت به دشمن،
که غالبا مانع میشه که انسان مغلوب نشه. که اگر انسان قدرت رو داشت ولی همچه حالتی رو نداشت، این انسان مغلوب میشه. میگن نادرشاه وقتی که به اصطلاح مسلط شد بر کشور، خب افغان ها رو تعقیب کرد دیگه، افغان ها اینا آمده بودن مملکت رو گرفته بودن، صفویه رو منقرض کرده بودن، محمود افغان
قتل عام خیلی فجیعی رو در کشور به راه انداخته بود، نادرشاه قیام کرد در مقابل محمود افغان و بعد محمود افغان رو شکست داد، ولش نکرد، تعقیبش کرد تا عرضم بزن کل افغانستان رو نادرشاه گرفت، بعد وارد منطقه هندوستان شد، هندوستان هم تا اکبرآباد فتح کرد نادرشاه، همه رو در حمله رو قدرت خودش در آورد. نادرشاه وقتی که محمود افغان رو تعقیب میکرد و این افغانها رو تعقیب میکرد تا تمام کشور رو گرفت، یه افسری داشت این افسر اصفهانی بود و این دیگه افسر نمونه نادرشاه بود که جنگاور و رزمنده عظیمی بود. خب این در هر جبهه ای افسر وارد می شد و جبهه رو فتح می کرد. نادرشاه یه روزی به این افسر گفته که تو مگه اصفهانی نیستی؟ و چرا؟ گفت خب وقتی که محمود افغان وارد اصفهان شد مگه تو نبودی اصفهان؟ گفت چرا؟ خب تو که در اصفهان بودی چطور گذاشتی محمود افغان بیاد و اصفهان رو بگیره؟ گفت من بودم اما نادر نبود، من افسر سلطان و شاه سلطان حسین بودم. شاه سلطان حسین یه آدم ذلیل دارای ذلت نفسانی و رخوت نفسانی در مقابل محمود افغان خودشو باخت. گفت من بودم اما نادر نبود، یعنی اون قدرت رو داشته، شجاعت رو داشته، دلاوری رو داشته که محمود افغان رو شکست بده، لااقل اصفهان در طلول محمود افغان در نیاد، ولی اون حالت رو نداشته. لذا عزت عبارت از اون حالتون مانعت للانسان من ان یغلب. این حالت مانع هم در مسائل نفسانی ما هست که مربوط به جریانهای درونی ما هست، هم نسبت به تهاجمات بیرونی ما هست، هم نسبت به مشکلاتی که در زندگی انسان پیش میاد. مشکلات و انسان و انسان غالب میشه، آدم رو در زندگی شکست میده، ولی اون حالتی که انسان داره که مشکلات رو حل میکنه و نمیگذاره مشکلات بر او غالب بشود، اون حالت رو بهش میگن عزت. عزت حالت مانعت للانسان من ان یغلب. خب این ما گفته حالت مانعت للانسان، اما وقتی به خدا عزیز میگیم چی؟ یعنی پس بنابراین عزت به همین معنا نسبت به خدا هم صدقت درسته، صادق است، یعنی خداوند متعال در مقابل جریانی مغلوب نمی شود. لازمه عدم مغلوبیت پروردگار غلبه خدا و سلطه خدا بر همه چیز است، بر همه حوادث، بر همه جریانات، بر همه مسائل. لذا از این باب به خدا میگن عزیز. حکیم یعنی انسانی که دارای حکمت، و حکمت عبارت است از اینکه همه چیز رو میداند، به تمام اسرار و رموز آشنایی دارد و بر حسب دانش و علمی که نسبت به همه حقایق و همه مسائل داره، این علم رو در تمام افعال و عملیاتی که به اون منسوب است، این علم رو دخالت میده. پس حکمت در حقیقت دخالت کردن یا به تعبیر دیگری مدیریت کردن دانستنی های انسان در عملیات و در رفتار انسانه. حکیم به کسی میگن که دانش لازم رو داره و در مقام اجرای عملیات خودش این دانش رو در اون عملیات خودش دخالت میدهد. ان الله عزیز و حکیم، خدا هم عزیزه و هم حکیمه. خب در اینجا مسئله ای که در ارتباط با مسائل اجتماعی این هست که موضوع سوره است، این که میگه ان الله عزیز و حکیم در آخر آیه اول این سوره، تناسبش با مسائل اجتماعی چیه؟ بله، حالا عبد این که تفکر من به این صورت به خدا گیرم دیم حرف بدم، ولی تقریبا یه چیز شبیه همین عرض میکنم، الان همین رو میخوایم بگیم، همین از اونها که میخوایم بگیم همین رو میخوایم بگیم. خب این تعادل، یعنی حالا قبلا این نکته رو که ایشون فهمیدن بگیم که لااقل تو ذهن ما این چیز آمده، تمون در واقع همون نکته شما میخواد بگید. ببینید لازمه عزت این است که وقتی که عزت داره، یک انسان رو ما بگیم، انسانی که عزت داره به خاطری که این عزت جنی حالتی داره که این مغلوب واقع نمی شود، این است که هر کاری که بخواد میکنه. لازمه عزت عدم ممنوعیت در عملیات هست و در رفتاره. پس افرادی که لذا شما میبینید آدمایی خیلی عاقلن، خیلی به اصطلاح متفکرن، اندیشمندن، اینها وقتی وارد عرصه عملیاتی میشن که دیگه خودشون رو آزاد میبینن و هیچ گونه مانعی سر راه خودشون نمیدن، اینجا عرضم به حضورتون که اون تعادلشون از بین میره. یه خیلی آدم سیاستمدار بوده، عاقل بوده، فهیم بوده و کارهاش رو حساب بوده و واقعا روی یک سلسله مبانی کار میگرده، حالا بر حسب این که یک آدم با عرضه‌ای بوده در رأس قدرت قرار گرفته، حالا که احساس قدرت مطلق میکند و خودش رو در قدرت مطلق میبینه، هر کار بخواد بکنه، هر عملی بخواد انجام بده، این دیگه همینقدر که احساس ممنوع از هیچ کاری نیست، این تعادل خودشو از دست میده. یکی از چیزهایی که برای انسان تعادل رو از انسان میگیره مطلق بودن قدرت. آدم هایی که رضا شما از آمین تمامی سلاطینی که در دور تاریخ اینا فساد کردن، خونریزی کردن، صفاکی کردن، فسق و فجور کردن، اینا آدم های دیوانه نبودن، آدم های بیعقل نبودن، غالبا عقلا بودن، افراد به اصطلاح اندیشمندی بودن و حتی بسیار از اینها در مسائل انسانی واقعا در یه سطح بالایی قرار داشتن، انسانیت داشتن. ولی خب چرا اینا دست به این همه مفاسد و این همه قتل و غارت ها و خونریزی ها می زدن؟ این به خاطر مطلق بودن قدرت بود، یه قدرت مطلق بود. خب این ولی زمان میگن که قدرت مطلق فساد میاره. خب اگر این قدرت مطلق در کنارش حکمت باشه، این تعادل بین قدرت و بین ارزم بزرگ تو این مصلحت حفظ میشه. قدرت وقتی مطلق شد، هیچ مانعی سر راه اجراش نبود، دیگه مصلحت هم نمیتواند مانع اجرای قدرت بشه. حکمت تعادل بین قدرت و مصلحت رو حفظ ایجاد میکند، ولی کسی که اعمال و قدرتش مبتنی بر حکمت باشه، یعنی مبتنی بر دخالت دادن دانستنی ها و دانش خودش در عملیاتش باشه، این تعادل بین به اصطلاح قدرت و مصلحت با وجود حکمت حفظ می شود. این تقریبا شبیه همون نکته ایست که جناب عالی فرمودید، منتها تعبیر به منفی یا تعبیر منفی دیگه در مورد کارهای خدا درست نیست. لذا ذات مقدس پروردگار عزیز و حکیمه، یعنی در عینی که قدرت داره، چون یه بحثی ما داریم با اشاعره، با اون این که اشاعره معتقدن که ما حسن و قبح عقلی نداریم و اعمال پرونی، اعمال خدا و دستورات خدا و احکام خدا مبتنی بر حسن و قبح عقلی نیست. این که خدا به من گفته مثلا ظلم نکن یا من گفته عادل باش، نه به اعتبار حسن ذاتی عدل و قبح ذاتی ظلم هست. خدا اراده کرده و بر حسب اراده و مشیت خودش خواسته من ظالم نباشم و عادل باشم، لذا به من گفته تو عادل باش و ظالم نباش. چون معتقدن اگر ما قائل به حسن و قبح عقلی بشیم، در اینجا اراده حق رو ما به اصطلاح محدود کردیم و بر همین مبنا قائل به جبر هم هستن اشاعره. میگن خدا وقتی میخواد عذاب کنه معنا نداره بگیم خدا بر اساس عمل، بر اساس کیفر گناه آدم ها رو عذاب میکنه. بشر یه مخلوق خداست، اینجور نیست که بتواند آزادانه در مقابل خدا مخالفت کنه، با خدا در بیفته و نسبت به خدا ستیز داشته باشه. این که ما میبینیم انسان ها دارن گناه میکنن،
این گناه از نظر تخلف از امر خدا گناهه، اما از نظر رابطه این عمل با خدا، این عمل با خدا هیچ رابطه سوی نداره. یه آدمی گریبان زن مردم رو گرفته، داره زنای محسنه میکنه، خب بکنه این زنای محسنه چه ضرری به خدا میزنه؟ این برای امنیت اجتماع خوب نیست، برای خود این آدم خوب نیست، برای اینکه انسانها در فساد قرار، از این جهت درست. اما خب اینا چه ربطی به خدا داره؟ نه، مال به زندگی خود انسانه. و پس این که داره این گناه رو انجام میدهد، اگر خدا نخواسته باشه نمیتونه گناه رو بکنه، این مخلوق، این مغلوب خداست، این مقدور پروردگاره، تحت قدرت خداست. پس معلوم شد خدا میخواد که گناه رو بکنه، که گناه رو میکنه. خدا نخواسته باشه این گناه رو نمیکنه، چون خدا که از نظر قدرتش محدود نیست. اگر ما بگیم که برخلاف خواست خدا گناهکار داره گناه میکند، خب در اینجا خواست پروردگار رو غیر قابل تحقق و غیر قابل اجرا معرفی کردیم. و بر همین اساس اینا میگن که لذا ما در اعمال پروردگار لازم نیست اعمال خدا حکمت داشته باشه. همین که بگید خداوند متعال فلان کار رو از روی حکمت انجام میده و برخلاف حکمت، خدا رو مجبور کردید، خدا رو مقهور کردید. خدا مقهور، هیچی قرار نمیگیره. این حرف اشاعره است دیگه. عزیز الحکیم هم یه جوری معنا میکنن برای خودشون، حکمت خدا رو به یه معنای میارن که حکمت پروردگار هم تقریبا منافات با اراده خدا نداره، چون خداوند متعال که عزیز هست، چیزی مانع اراده او نمی شود، حتی مصلحت مانع ارادش نمی شود، حتی حسن شی مانع ارادش نمی شود، قبح شی مانع اراده خدا نمی شود، هیچ چیز رو اراده خدا قرار نمی گیره. و انت الفاعل لما تشاء تعذب من تشاء بما تشاء کیف تشاء و ترحم من تشاء بما تشاء کیف تشاء، لا تسأل عن فعلك ولا تنازع في ملكك ولا تشارك في امرك. این کسی با خدا چون و چرا نمیتونه داشته باشه؟ برای کار خدا مصلحت و غیر مصلحت اصلا در کار خدا مطرح نیست. و یارو اشاعره است. اذا برام از قائل به جبرن، بر همین اساس اصلا قبح عقلی رو منکر میشن، ولی در عین حال این عزیز و حکیم حرفا رو باطل میکنه که خداوند متعال بر عینی که عزیز هست حکیم هم هست. یعنی اون تعادل بین اراده و خواست خدا و مصلحت رو حکمت پروردگار اون تعادل رو حفظ میکنه. اینجوری نیست ما بگیم مصلحت یک عاملی است که اراده خدا رو محدود میکنه و شما بگید اراده خدا قابل محدودیت نیست، چون حکمت هم مال خود خداست، حکمت هم یک جریان بیرونی است که بیاد بر اراده خدا مسلط بشود، به اراده خدا رو محدود بکنه. چون حکمت هم مال خداست، بعد خدا در عین عزیز حکیم هم هست.
موازیه
قدرت مسئله داشتیم، فقط حکمت هست. چون گفت
که حکمت که نفس عقلیه، یک توانایی عقلیه، اما این چیزی که هست که قلبیه و اون هم میتونه قدرت رو کنترل کنه، موازنه های اسمی، اما ایمانه.
خب مگه ایمان خلاف عقله؟
نه، خب ایمان جایگاهش بیشتر قلبه، وقتی
که درستی
کنیش
هم درستی
عقلیه،
عقل جایگاهش
بیشتر. نه؟
عقل جایگاهش کجاست؟
عقلی
هم
خب
نفس دیگه شد باشه، منم جایگاهش قلبه. نقیه این مغز که جای عقل نیست، این مغز ابزاریست از اعضا و جواره در اختیار عقله. اما خود عقل، ببین باطن انسان، جان انسان، قلب انسان، کانون همه این هست. تو بدن انسان میگه ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یه کانون خدا بیشتر در جوفه هر انسان خلق نکرده، او کانون هم جای همه ایناست. اینی که میگن دل و ارزم به حضورتون عقل، دل رفت عقل نرفت، عقل رفت دل نرفت، این حرفا در مقام ارزم به حضورتون که تعابیر از ادبیاتی واقعیت که نیست، واقعیت این است، اونی که من دارم که حیوان نداره روح انسانی منه، کانون روح انسانی من جای همه اینا هست. یه رو حیوان نداره، زیاد حیوان نداره، اون رو بهش بگن دل. او کانون روح و جان انسانی من رو بهش بگن دل. علت هم که عنوان دل و عنوان قلب بر او اطلاق می شود از باب تشبیه روح به بدنه، یعنی همون طوری که در بدن کانونش دل و قلب هست، مرکز بدن دل و قلبه، کانون و مرکز جان هم دل و قلبه. ولی این گوشت صنوبری گلابی شکل مال بدن، مال نه جای عقل، نه جای فکر، نه جای ارزم به حضور دون که در جای هیچی نیست اینجا. ایمان نه حکمت نه مقابل اصلا این ایمان که مال ما هست، ایمان مال خدا نیست. ایمان و حکمت نیست که ایمان ما مبتنی بر حکمت ماست، مبتنی بر درک ماست.
نه من از بکنم شما فرمودین چیزی که در انسان قدرت رو پادشاه ها میسازه، فرمون قدرت رو کنترل میکنه، اون موزه ها رس میکنه، حکمت.
خیلو ایمان از حکمت دیگه.
ایمان رو از باید از مقولی حکمت یا مثلا
چرا از مقولی حکمت چه داره از مقولی حکمت باشه؟ ایمان مقولی حکمت باورمندی. آقا باورمندی من مبتنی بر یک سلسله دانش های من، دانستنی های منه. باورمندی بشه من ایمان، باورمندی ایمان چیز دیگه نیست، باورمندی من میگن ایمان. این ارزم به حضورت از اعتقادم بالاتره. باورمند این عقیده ای مورد باور منه، این رو شما این ایمان، یعنی اون نوع اندیشه ای که جا بزن ثابت و پایگیر در وجود منه و امنیت میده به همه وجود من، ایمان. این ایمان باورمندیه، یعنی باورمندی من مبتنی بر دانستنی، مبتنی بر علم منه، بر دانستن منه، بر حکمت منه، بر عقل منه دیه. ایمان بی عقلی به درد نمیخوره.
اگه ما با ایمان و مثلا حکمت رو تحت
زیر
مجموعی علم
حساب
کنیم یا اینا
اصلا زیر مجموعی نیستن عزیزم. اینا همش ببینید علم یه واقعیتیست در وجود انسان که مولد حکمته، یعنی ابزار حکمته. حکمت عبارت است از بکار بستن و اندیشیدن، یعنی بکار بستن اون دانستنی ها در عملیات و در رفتاری روشمان حکمت. هر کس جای خودشو داره، هر کدوم ما این زیر مجموعه رو بالا رو مجموعه حساب کنه، هر کدوم اینا ارزم به حضورتون در یه جایگاه خاصی دارن از نظر تعبیر و مفهوم ما. واقعیت نم یک حقیقت در درون جان ما، ایمان انسان. مثل این نه من ایشون میخوان بگن اون نقش ایمان رو شما عرضم به حضورتون که در مقابل علم میخواید بگید، به این که گاهی از اوقات ببینید علم و ایمان فاصلش اینه که اگر علم به مرحله ایمان رسید قدرت اجرایی داره، اگر علم به مرحله ایمان نرسد قدرت اجرایی نداره. یه آدمی ارزم میدونه دزدی بده ولی دزدی میکند، چرا؟ علم مرحله ایمان نرسید. اگر علم براتون ایمان مبتنی بر علم دیگه، شما میدانید خدا هست و باور میکنید. اگر خدا رو ندانید باور نمیکنید، باور که برخلاف دانستنی معنا نداره دیگه. معمولا دانستنی های ما بین از خصوصا دانستنی های ما چند مرحله رو میگذرونه. اول خیالات، اول توهمه، بعد مرحله دانستن و مرحله استدلال برهان میرسید. از توهم میاد بیرون، شما دلیل دارید برای این دانستن خودتون، برهان دارید برای اثبات جمع میکنید که این مقام علمه. از این مرحله مقام علم به اون معنای فلسفیش، نه به علم به معنای ساینس که الان در اصطلاحات معموله که کل تجربیات مادی رو بهش علم میگن، که الان علم در اصطلاحات فلسفه جدید اون علم به معنای اون اصطلاحات معنای فلسفی قدیمیش نیست. این دانستن رو علم نمیگن، ساینس رو علم، علم مثل اون اصطلاح خارجی ساینس نگید در معاملش. این اون تجربیات مادی رو و اونی که در نتیجه تجربه حاصل میشود او رو من نسبت به مسائل جزئی، نسبت به حقایق جزئی، این رو بهش علم میگن. امروز تعریف علم اینه. اما خب در فلسفه
ارزم حضورتون که معقول ما علم رو به مطلق دانستن میگن، یعنی هر دانستنی اهم از اون دانستنی هایی که منشأشون تجربن یا دانستنی ها و شناخت هایی که منشأشون تعقلن یا احساسن، همه اینا رو بهشون علم میگن. خب این علم وقتی اصلا خود دانستن وقتی به مقام اثبات و استدلال رسید به اقامه برهان شد، این میشه علم. از این مرحله بالاتر رفت به مقام باور رسید، میشه ایمان. نامش مرحله که میشه دیگه. اونی که الان تو ذهن جناب عالی هست میخواید بفرمایید، میخواید بگید که این تعادل بین ارزم به حضورتون که عزت و مصلحت رو ایمان میتونه بیاد ارزم اون تعادل رو حفظ. بله؟ بله، ایمان و تعادل رو ایجاد میکنه. ایمان ایمانی ایمانه به خدا برای انسان. این رو میخواد به نسبت به خدا که ایمان معنا نداره، این رو در انسان شما میخواد تصویر بفرمایید که ایمان انسان به خدا اون تضمین کننده تعادل بین عزت و مصلحته. عرضم به حضورتون که خیلی چیزها عامل تعادل بین عزت و مصلحته، به ایمان از همش قوی تره. یعنی وقتی مصلحت انسان یه چیزی اتزام میکنه، اراده و قدرت مطلق انسان او رو خودکام قرار میده، این انسانی که به خودکامگی خودش عمل نمیکنه به مصلحت عمل میکنه به خاطر ایمان به خداست، البته به شرطی که این مصلحت مبتنی بر رضای پروردگار باشه. اگر این مصلحت مبتنی بر رضای پروردگار بود، اینجا عرضم به حضورتون که بله ایمان خودش یه قدرت اجرایی قوی، ایمان به خدا، این باور کردن خدا و معاد، این یک ضامن اجرایی قوی هست. پس عرضم به حضورتون که حکمت این است که من بیام اون دانستنی های خودم رو در کارم دخالت بدم، وقتی تعادل ایجاد میکنه بین عزت و عرضم به حضورتون مصلحت. در مورد خداوند متعال که ایمان مطرح نیست دیگه، در مورد خدا که قدرت مطلق، در مورد اشاعره که میگن خدا هر چی بخواد انجام میده ولو کار بد، خدا جلو منو نگرفته، من گناه کردم و خواسته من گناه کنم و خواسته من معصیت کنم، بر حسب خواسته او دیگه از من اراده‌ای بر خلاف خواسته خدا تحقق پیدا نمی کند، چون از من اراده‌ای بر خلاف خواست خدا تحقق پیدا نمی کند، پس من گناه رو به خواست و مشیت خدا انجام دادم، چون خدا میخواسته منو عذابم کنه و عرضم به حضورتون که من آمدم گناه کردم و اونم خالق مطلقه، قادر مطلقه، برای خواستش هیچ مانعی وجود نداره. این حرف اشاعره است. ما میگیم نه، ذات مقدس پروردگار عزیز و حکیمه، فعال مایشا هست، قدرت مطلق از انت الفاعل لما تشاء هم قبول داریم، ولی در این حال برخلاف حکمت کاری نمی کند. لذا همیشه میگن آقا در مقابل معصیت خدا وقتی ما گناه میکنیم، اونی که به عنوان مشکل داریم در برابر گناه خدا، از یه طرف فضل پروردگار، عفو پروردگار، مغفرت خدا ما رو امیدوار میکنه که دیگه ما قطعا خدا ما رو میبخشه، اما اونی که ما رو به این خوف و رجا نگه میداره و در این حال مرحله خوف رو در ما تشدید میکنه، با همه که به مغفرت خدا، به عفو بودن خدا، به کرم خدا هم ایمان داریم، اون مسئله حکمت و عدالت خداست، چون خدا هم عادله و هم حکیمه. یعنی اینی که بقیرم جور گتره یه آدمی عریاش بیبند دوباره ارزم بوزور فاسق و فاجر رو فقط به خود بخواده که چی شده یا شفاعتش داری ببره بهش، و یه آدم بدبخت بیچاره دیگری که حالا اویم مثلا همی گناه ها بکرده یه بر جهنم. خب این نه با عدل خدا میسازه نه با حکمت خدا، کار غیر حکیمانه است که بیاد یه نفر رو بره بهش به مساوی او، معادل او یکی دیگر رو بره جهنم. این خب با حکمت درست نیست دیگه، این تفاوت. با عدالت هم درست نیست، خداوند متعال عدل حکیم است، هم حکمت دارم عدالت. این دوتا باعث خوف انسان در مقابل معاصی و گناهانش میشه، با همه که قبول دارم خدا عفو و غفور و رحیم و همین رو قبول دارم، اما در این حال حکیمم هست، عادلم هست، و این عدل حکیم نکنه عدالت و حکمتش مانع غفران و آمرزش من بشه. چون منم یه مخلوقم، خدا پسر خادمگی و دازم بزرگون که قوم خیشی با کسی که نداره، همه براش مخلوقم. اون کافر یه مخلوق، منم یه مخلوقشه. به اونم رزق میده، به منم رزق میده. من خصوصیتی ندارم در درگاه خدا جز اطاعتم. حالا اگه من اطاعت انجام ندادم و کارم فاسق رو کردم، و چرا من نبخشه او رو نبخشه؟ این هم خلاف عدالت، هم خلاف حکمت. نکته دیگری که ما اینجا داریم این است که تناسب این عزیز و حکیم با تسبیح چسب موجودات چیه؟ که عرضم به حضورتون که در اینجا عرضم به حضورتون رابطه یه سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم. این شتو و تسبیح موجودات، این رابطه عزیز و حکیم با تسبیح موجودات چیه؟ رابطه عزیز و حکیم با تسبیح همه موجودات، این عرضم به حضورتون که مسئله رابطهش رابطه علت و معلوله. چرا موجودات باید تسبیح خدا بکنن؟ حالا خدای موجودات رو خلق کرده، در به اون معنایی که ما تسبیح موجودات رو معنا کردیم ها، که بحث تسبیح تکوینی نیست. ما تسبیح تکوینی رو این قبول نداریم. تسبیح قطعا ارادی است، چون تسبیح هست از باب تفعیل اراده لازم داره، شعور لازم داره، و همون توضیحاتی که عرض کردیم. خب چرا باید موجودات تسبیح کنن و علت تسبیح موجودات چیه؟ علتش عزیز بودن حکیم بودن خداست. مظهر عزت و حکمت خدا تسبیح موجودات، یعنی چون خدا خدای عزیز هست، بر همه موجودات تسلط داره، همه موجودات محکوم اراده او هستند و محکوم مشیت او هستند، و خداوند حکیم است و حکمت پروردگار این ویژگی ها و این تعادل و این نظم رو در موجودات ایجاد کرده که خداوند مداری موجودات رو با یه خصوصیات خلق کند. لازمش اینه که این موجودی که معلول عزت و حکمت خدا هست، وجودش و نظام هستیش، یه خدا رو تسبیح کنه. این لازمه عزت و حکمت پروردگاره. اگر خدا عزیز و حکیم نبود، موجودات هم تسبیحی در برابر ذات مقدس پروردگار نداشتن. و اما رابطه عزیز و حکیم با مسائل اجتماعی و مطالب بعد از این که خداوند در این سوره بیان میکنه، اولین مطلبی که خداوند متعال در این سوره بیان میکنه، مسئله عرضم به حضورتون که مقابله پیغمبر با قوم بنی نذیر است. حالا در تفسیر آیه دوم اصل جریان رو عرض خواهیم کرد که قوم بنی نذیر، اینها سه قبیله از یهود در مدینه بودند: قبیله بنی نذیر، قبیله بنی قینقاع و بنی قبیله بنی قریظه، که اینها رو پیغمبر اکرم از مدینه اخراج کردند. در نهایت اول قبیله‌ای که پیغمبر از مدینه اخراج کردند و اینا رو محاصره کردند، مسلمان ها، و اینا رو ملزم کردند این که از مدینه که خارج بشن و هجرت کنند، که حشر، علت اسمی صورت رو حشر بزن به قادر امینه، که حشر به معنای محشور شدن در قیامت نیست، حشر به معنای هجرت هست و کوچ کردن و هجرت کردن رو بهش حشر میگن. علت اسم سوره حشره به خاطر این که اولین مطلبی که در این سوره آمده این است که پیغمبر اکرم قوم بنی نذیر رو مجبور به حشر و کوچ کردن کرد. خب اینا اعلام جنگ با پیغمبر کردن و پیغمبر اینا رو محاصره کردن، و بعد که اینا مستعصد شدن و امان خواستن، پیغمبر اینا رو مجبور کرد بسیاری از مدینه خارج بشن، و اینا از مدینه کوچ کردن به شام و رفتن اونجا. این قوم بنی نذیر، داستان رو خدا اولین مسئله‌ای که بحث میکنه در مسائل اجتماعی جریان قوم بنی نذیره و تصویر نفاق در ارتباط با قضیه قوم بنی نذیر، که این همه تفسیر آیه دومی که بعد میگیم. خب اینجا که میگه ان الله عزیز و حکیم، قبلا در میان عرب ها و مخصوصا در یثرب و مدینه اصلا فرق بین یهود و غیر یهود در عزت و ذلت تفسیر میشد. یعنی قوم ازم به حضورتون که یهود اینقدر همین سه قبیل یهودی مالک تمام نخلستان ها و تمام املاک مدینه و یثرب بودن و غیر از اینها که قبیله اوس و خزرج یا قبایل اوس و خزرج بودن، اینها مزدور و باغبون و خدمتگزار قوم یهود بودن. اینا کار میکردن و همه درآمد مال قوم یهود بود و برای که اینا یه وقت متشکل نشن بر علیه قوم یهود، چون جمعیت اینا بیشتر از یهودی های مدینه بود، بر علیه این اربابان یهودی خودشون قیام کنن، یهودی ها سعی میکردن بین اینا همیشه جنگ و خونریزی ادامه داشته باشه، اینا هیچ وقت قدرت تشکل پیدا نکنن که یکی بشن، چون جمعیتشون بیشتر اون خب اینا هجوم بیارن، یهودی ها رو از بین ببرن، این املاک و عقار رو خودشون تصاحب کنن و از طرفی هم اینا هیچ وقت قدرت پیدا نکنن که با کار کردن و مزد گرفتن پولی رو ذخیره کنن و بتونن این املاک رو بخرن و از این طریق به اصطلاح بیان در ردیف یهود قرار بگیرن. برای یهودی های عزت رو برای خودشون حفظ کنن و این ذلت یعنی اون حالت مزدوری رو برای غیر یهودی و اوس و خزرج حفظ کنن، همیشه بین اینا اختلاف می انداختن. اینها تا وقتی که ایام بهار و تابستان و موقع کار کردن که می شد، خب اینا رو یه کاری می کردن که با هم جنگی نداشته باشن که اینا به کارا برسن، باغها رو به سیرگی کنن، یه وقتی محصول برداشت می شد اینا مزدشون رو می گرفتن، اینها از اونجا یه کاری می کردن که بین اینا جنگ را بیفته و هم دیگر رو بکشن و هم پول و پلشون از بین بره و به همدیگر حمله کنن، تهاجم کنن، غارت کنن انبارم رو و هم که همدیگر رو قتل عام کنن، تا موقع ارزم نزدیک بهار که موقع به اصطلاح کشت میشد یا موقع فرض بفرمایید که چیز به اصطلاح مسئله بار آوردن درخت ها میشد، تا اون موقع اینا بینشون جنگ بود، بعد این موقع کار میشد یه کاری میگردن که اینا فعلا جنگ رو ترک کنن و به کارشون میچسبن که کار انجام بگیره. در اون خطبه حضرت زهرا سلام الله علیها، خطبه فدکیه شون که در مسجد پیغمبر حضرت اون خطبه رو انشاء فرمودن، در باره انصاری مدتی مقداری بحث کردن و در وضع زندگی انصار حضرت فرمودن کنتم تقطاتون الورق و تشربون الترق و حضرت تعبیرهای دیگه هم حضرت زهرا رو خطبه دارن نسبت به انصار. این جمله حضرت اون خطبه خیلی مهمه، کنتم تقطاتون الورق و تشربون الترق، شما کسانی بودید که برای یهودیا برگچینی میکردین، شما برگچین یهودیا بودین و آب گندیده می آشامیدید و پیغمبر اومد برای شما عزت آورد، استقلال آورد، یهودی ها رو بیرون کرد و ثروت دارایی تمکنتون وسیله پیغمبر به اسلام شد، الا قبل از این شما مزدور یهودی ها بودید، کنتم تقطاتون الورق و تشربون الترق. این وضعیت از مسلمان ها بود. پس عزت به اصطلاح مصداق بارزش یهودی ها بودن در عرب ها، در مخصوصا در یثرب، در کل عربستان، یعنی منبع اقتصادی عربستان یهودی ها بودن، حالا یا در یثرب جای دیگه و مخصوصا در مدینه دیگه که نقطه مقابلشون که عرب ها بودن، در ذلت به سر می بردن و اینها در عزت قرار داشتن.
اینجا دو جنبه داره،
جنبه اصلی
که قبل از اسلام
اینها بین اون، حالا ما تاریخ نمیگم اما دارم تفسیر میگم، اجازه بدید. بله
ما برای ما قبل از اسلام اینها بین اون قبل همه اینها اختلاف میاندازن یا بعد از اسلام؟ اگر بعد از اسلام باشون ما یک
نه خیلی، اما قبل از اسلام بوده، اینا قبل اینا قبیله اوس و خزرج از یمن آمدن یهودی ها بر اونا سبقت داشتن، ولی یهودی ها آمدن اینجا رو گرفتن قبیله. وقتی که اون سیل معارب اتفاق افتاد، قبایل یمن اینها پراکنده شدند در حجاز و در عراق و شام. این دو تا قبیله بودن از اون جریان سیل معارب اومدن در یثرب سکونت کردن و اونجا هم مزدور یهودی ها بودن. عرضم به حضورتون که خب پس عزت مال یهودی ها بود، ذلت مال عرب ها بود. خداوند متعال خواست بگه که در قصه بنی نظیر به عکس شد. اول نقطه ذلت یهود در داستان بنی نظیر به وجود آمد که بنی نظیر که همون افرادی بودن که در واقع مصداق برجسته عزت در یثرب و مدینه بودن، همون افراد عرضم به حضورتون که در جریان تهاجم مسلمان ها به بنی نظیر که اینها در محاصره قرار گرفتن و بعد امان خواستن، با ذلت مجبور شدن هرچی داشتن بگذارن، دست زن و بچه‌شون رو بگیرن و با ذلت آواره بیابون بشن و برن شام. پس ان الله عزیز و حکیم، عزتی که غیر خدا هست در مدینه ای عزت از بین رفت، و ان الله عزیز و حکیم در مقابل عزت از دست رفته بنی نظیر که جریان بنی نظیر مربوط به آیه دومه. و در مطلق مسائل اجتماعی در جامعه دینی هم همینه، یعنی در واقع ذات مقدس پروردگار در اولین آیه سوره 8 که مربوط به مسائل اجتماعی است، میخواد این رو به عنوان یک اصل قطعی در جامعه دینی تثبیت کند. یه جامعه دینی تمام عزتش به همون معنایی که عزت رو گفتیم، این من وابسته به خداست. جریان زندگی اجتماعی در جامعه دینی تا زمانی که در مسیر عبودیت و بندگی خدا هست این عزت ادامه داره، اما به مجردی که از مسیر عبودیت و بندگی خدا خارج بشه دچار ذلت میشه. عزت از بین میشه. ان الله عزیز و حکیم، خدای عزیز و حکیم در مبدأ جریان های اجتماعی در جامعه دینی هست. پس مبدأ و منبع عزت در جامعه دینی خداست، ان الله عزیز و حکیم. و تا وقتی اینا وابستگیشون به خدا حفظ شده، در مقام اجرای رضای پروردگار هستند، رضای پروردگار معیارها و ملاکهای ارزشی اینا در زندگی اجتماعی هست، اینا عزیزن چون ان الله عزیز و حکیم. و اگر روزی بنا شد اینا از اون معیارها و ملاکهای ارزشی مربوط به رضای خدا خارج بشن و دیگه رضای خدا ملاک و معیار ارزشی در جامعه اونا نباشه، اینا عزت نخواهند داشت، چون عزت جامعه دینی مربوط به خداست. ان الله عزیز و حکیم. اینم عرضم به حضورتون که به معنای علت تناسب عزیز و حکیم با مضمون سوره و مسائل اجتماعی. مسئله قوم بنی نظیر که یکی از معیارها و از مسائلی که مربوط به بحث مسائل اجتماعی است، انشالله آیه دوم است که هفته آینده گرید قدیر تعطیل، هفته بعدش انشالله عرض می‌کنم.